أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة مباركة أعراف كي فايون رسيد در اون سوره قصص انبیاء علیه السلام و همچنین جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بازگو شد و پایان سوره هم به قصه خودمون حضرت ختم شد. در آغاز سوره مبارکه انفال از جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شروع می شود. این نظم و تناسبی است که امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بین سوره اعراف و سوره انفال ذکر کرد. یک مطلب این است که این سوره به این ترتیبی که تدوین شده است نازل نشد. بعضی از سوره که در اوائل قرآن کریم تدوین شدن مدنی هست و سوره که بعد تدوین شدن مکی هست، در حالی که سور مکی قبل از سور مدنی نازل شده. لکن برخی احتمال دادن که در نزول دقیق قرآن کریم همین ترتیب ملحوظ شده، گرچه در نزول تدریجی بیش از 20 سال سور مکی قبل از سور مدنی و ترتیب نزول مشخص است، ولی در اون نزول دقیق شاید این چنین بوده است، یعنی این طوری که همکنون تدوین شده است و همین بعد بر فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. لذا بر اساس اون نزول دفعی این انسجام و این نظم محفوظ موند. لذا افرادی مثل امیرالاسلام رضوان الله تلاش می کنند که تناسب سور رو هم بازگو کنند. مطلب دوم ثواب خاصی است که برای این سوره ذکر شده که هم در کتاب شریف برهان آمده و هم بخش از اونها را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردن که تلقی اون روایات بر اساس حدیث من بلغ تلقی خوب، وگرنه اثبات خصوصیات اون روایات آسان نیست، چون این روایات صحیحی که سندن صحیح دلالتن تام باشد در این گونه موارد کم. اون چرا که به وسیله دیگران جمع شده است به امضای اهل بیت علیهم السلام رسیده است. اونچه که در حضور اهل بیت علیهم السلام بود تأویل قرآن بود، تفسیر قرآن بود و مانند آن، وگرنه این قرآنی که الان بشر در خدمت این قرآن هستند این عین آن است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بدون کم و زیاد نحوه تدوینش هم باز مورد امضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و اون چیزی را که در موارد گوناگون بود اون استان جمع کرده است، نه این که کم و زیاد شده یا مثلا ترتیبش برخلاف بوده و ماننده اون. در اون تفسیر و تعویل و امثال ذلک فرق داره، وگرنه این قرآن مورد تصویب اهل بیت علیه السلام است. ارجاع دادن قبلا که ما همین قرآن رو قرائت میکنیم و همین قرآن احتجاج میکنیم، شما هم همین قرآن رو احتجاج کنیم و همین قرآن هم قرائت. تو بحثای جلد اول تفسیر تفسیر ذکر شده اینجا تو علوم قرآن ذکر شده. مطلب بعدی آن است که ما در آغاز هر سوره این پیشنهاد رو مطرح میکنیم که آیون الحمدلله که حافظشون خوب است به ترتیب این بحثایی که پیش میریم سوره مبارکه رو حفظ بکنند. یعنی اگر از اول سوره مبارکه اعراف مثلا قبلا پیشنهاد شد حفظ میشد، الان سوره مبارکه اعراف حفظ آیون بود. انفال هم همینطوره، با هر چند روز یک آیه رو به پایی میبریم وقتی بزاره. حفظ یک آیه در چند روز خیلی سهله، این هر روز که شما از منزل دیشون میارید یا منزل برمیگردید این آیه رو تکرار بکنید ببینید که طول نمیکشد که یک سوره حفظ میشه. خب در بررسی صبح سه تا مطلب باید مرحوظ باشه که قبلا هم اینا بحثه بود در قارب صبح میگذاشت. یکی ملاحظه شأن نزول، یکی فضای نزول، یکی جذب نزول. وقتی مفاد یک سوره مشخص می‌شود که اون آیاتی که در اون سوره و دارای شأن نزول هست، شأن نزول هر کدام از اون آیات مشخص می‌شود. چون رعایت شأن نزول کمک میکند در فهم معنای اون آیات که دارای شأن نزول است. فضای نزول کاری به شأن نزول ندارد. بررسی فضای فکری و فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن که در مکه یا مدینه حاکم بود نقش به صدایی دارد. مثلا سوره مبارکه اعراف که بعدش قبلا گذشت این دفعتا واحدتا نازل نشد، نظیر سوره مبارکه انعام نیست. این به تدریج نازل شد، در مکه هم نازل شد. اون مدتی که این سوره مبارکه در مکه نازل می شد فکر حاکم بر حجاز چی بود؟ حوادث و رخدادهای مهم حجاز مخصوصا مکه چی بود؟ چون حوادثی که در مکه رخ داد با نزول سوره اعراف در مکه بی تأثیر نیست. این چه نیست که حوادثی که در مکه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با آیات سوره اعراف نداشته باشد و همچنین آیات سوره مبارکه اعراف با حوادث حاکم به افکار حاکم بر حجاز عموماً و مکه خصوصا نداشته باشه. بررسی فضای نزول کمک می‌کنه. به قسمت سوم بررسی جرد نزول است. اون اختصاصی به آیه ندارد نظیر شأن نزول و اختصاصی به فضای نزول ندارد نظیر سوره، بلکه اختصاصی به کل قرآن دارد. یعنی در این ربع قرن تقریبی که قرآن نازل می شد افکار حاکم بر جهان معاصر چی بوده است؟ اختصاصی به اجازم ندارد. وقتی تفسیر قرآن به صورت جامع مشخص می شود که اوضاع جهان معاصر اعم از حجاز و غیر حجاز مشخص می شود، یعنی جهان در عصر بعثت مشخص می شود که در چه حالتی بود، و قرآنی که دایی جهانی بودن را دارد وقتی معنیش معلوم می شود که مخاطبش روشن می شود. یعنی اگه کسی جهان معاصر این ربع قرن تقریبی را نداند بررسی او نسبت به کل قرآن ناقص خواهد بود. خب شأن نزول حساب دارد، فضای نزول حساب دیگه دارد و جذب نزول حساب دیگه. در باره سوره مبارکه انفال مراعات این دو امر لازم است، یعنی بررسی شأن نزول آیات این سوره و بررسی فضای فکری حاکم در مدینه. این سوره چون در مدینه نازل شده است برخلاف سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شده، این سوره در مدینه نازل شده است به استثنای چند آیه که گفتند در مدینه نازل نشده. مثل بعدی آن است که چطور این سوره در مدینه نازل شده است. گذشته از این که بحثای نقلی رو تأیید میکند، شاهد داخلی هم این رو تصدیق میکند. ما برای این که بفهمیم سلون سوره قرآن در مکه نازل شد یا مدینه، گذشته از اینکه شواهد نقلی ما رو میتواند راهنمایی کند و هدایت کند، بررسی داخلی خود سوره بهترین قرینه و کمک است. چون سوره‌ای که در مکه نازل میشد درباره خطوط کلی دین بود، هم از اصول دین و اعتقادات و اخلاقیات و غیر حقوقی و مسائل فقهی. چون مسئله نماز به اون صورت در مکه نبود، مسئله روزه و حج و خمس و زکات و سایر مسائل فقهی در مدینه نازل شده در مکه. در مکه اصول اعتقادی مطرح بود و خطوط کلی شرایع و اخلاق و حقوق و فقه و مانند آن. جزئیات نظیر این که روزه بگیرید، خمس بدید، مکه برید و مانند آن، همین در مدینه نازل شده. که اینکه جریان جهاد هم در مکه نبود، به اصطلاح در مکه مسلمین تحت قهر و ظلم صنادید قریش بمانند اون بودن، اینا جهادی نداشتن، نه تنها جهاد نداشتن دفاع هم نداشتن. گرچه روح جهاد به دفاع برمیگردد ولی به حسب ظاهر یه تفاوت استدایی بین جهاد و دفاع هست. اینا نه تنها قدرت جهاد نداشتن، قدرت دفاع هم نداشتن، مظلوم بودن. بعدها که آمدن به مدینه و قدرت مرکزی پیدا کردن و حکومت تشکیل دادن، از اون بعد آیه نازل شد که شما حق دفاع دارید. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. شما که تا حال مقاتل بودید حالا اذن دارید مقاتل باشید. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ بأنهم ظلموا. حالا که مظلوم بودید ما به شما اذن مقاتل شدن دادیم که اذن دفاع در مکه نازل نشد و در مدینه نازل شد. بنابراین مسئله گرفتن غنیمت و مانند اون در مکه اصلا مصداق نداشت. اموال خودشون رو نمیتونستن حفظ بکنن. مسلمان هایی که از مکه به مدینه مهاجرت میکردن اموالشون مصادره میشد، کسی حق هجرت نداشت مگر اینکه تمام اموالش رو رها کند و از مکه به مدینه بیاد. به مسلمین تبع اسلام هم این کارو کردن. گرچه وضع مالیشون ضعیف بود ولی همون مقدارم که داشتم از همون مقدارم صرف نظر کردم. یعنی اصحاب صفه اینطور نبود که در مکه هم اصحاب صفه باشه. اینا برخط یک لانه مختصری، یک آشیانه، یک اتاقه که یک کوپی داشتن در مکه، یک منزل مختصری هم که بود در مکه داشتن. بعد اینکه در پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه مهاجرت کرده است، اینا هجرت را برموندن در مکه ترجیح میدوندن. حرف همه اینا بود ربنا اخرجنا من هذا القرية الظالم اهلها. اینا اموال منقولشون رو که نمیتونستن منتقل کنن برای که وسیله نقلیه نداشتن، شطور همسال شطور اختیار همون نبود، غیر منقول هم که قابل نقل نبود، اینها سعی کردن که مثلا اموال منقولشون رو بفروشن و غیر منقول رو تبدیل به نقد کنن، بیان در مدینه یک خانه مختصری تهیه کنن تا اونجا زندگی کنن. به هیچ وجه اموال اینها رو نمی خریدن و بین هم اجازه فروش نمی دادن و کل مایملک اینها رو مصادره می کردن. و این مهاجرین صدر اسلام حاضر شدن بالاخره که دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه اصحاب صفه بشن. اینو میگن دینداری و هجرت. این است که هجرت و جهاد همتایی هم است و قرآن کریم اینقدر روی مهاجر و انصاف تکیه میکنند و سابقودن اول اول من مهاجر و انصاف همین. این ندن هیچ راهی ندارند برای دینشون، ناچارن که بالاخره دست از همه مایملکشون بردارن بیان در مدینه و میدونستن در مدینه هم بیان باید باید تو مسجد زندگی کنند و همین کارن کردن. خب بعدها که مثلا قرآن کریم رو اینا صحت گذاشت و مؤمنین هم روی اینها خیلی حساب بکنن الذین سبقونا بالایمان، رو همین جهت بود. اینا یه مختصر زندگی که داشتن کلن در اختیار مشرکین مکه قرار دادن و انوار اینها مصادره شد و از مکه به مدینه مهاجرت کردن. و مهمترین عاملی که اینها را تهییج کرده، تحریض کرده به اینکه دست از زندگیشون بکشند و بیان در مدینه، گفتن این آیه مبارکه با اون که هیچ مدابه نیست، هیچ جنبنده نیست، نگره که ذات اقدس اله او را روزی میدهد، خواه اون جنبنده اهل پسنداز باشه خواه اهل پسنداز باشه، فرمون ذات اقدس اله شما را روزی میده یا زور کن و اون جنبنده هایی که حامل روزی نیستن لا یحملو رزق و هل الله یرزقها و ایاکم، جنبه که روزی خودش حمل نمی کند، روزی خودش ذخیره نمی کند، روزی خودش پسنداز نمی کند، همه رو ذات اقدسه را تعریف می کند. فرمود که به حضر ظاهر شما روزیتون را از خدا می دید بسیار و به حضر ظاهر شما در اون فرصت های مناسب روزیتون رو تعمید میکنید برای روز مبادا، ولی این چنین نیست. در بین شما کسانی هستن که اهل پسنداز نیستن، خدا اونا را هم تعمید میکنن. شما بگید حیوانات رو کی روزی میده و حیوانات هم یک سنخ نیستن. فرمود حیوانات دو قسمند، بعضی هستن که اهل پسنداز و ذخیره هم مثل موش، مثل مور، اینا اهل ذخیره و پسنداز. موش ها ذخیره میکنن، حیوانات دیگه مثل مور اینا ذخیره میکنن. اما اون دابه هایی که لا یحملو رزق و هل الله یرزقها و ایاکم، اون دابه های نزید این بلبل ها و گنجشکا و اینا که یا مشغول خوندن هست یا مشغول بالاخره تفریح و اون که با درختان اینا هستن، اینا رو که نعرید میکنه. خب این مور تابستون جمع میکنه برای زمستون، این بلبل ها و گنجشکا و توتی ها و اینا که اهل ذخیره نیستن که و
فمون که هیچ دابین که لا تحمدو مزهن لا روی رزق کنگر یا رزق را بیادن و اون جنبنده هایی که حامل رزقشون نیستن اهل ذخیره و فضندات نیستن اونا را میکنه رزق. این پرنده هایی که شما میبینید از مناطق تبدیل به گرمسیر، گرمسیر به سردسیر هجرت میکنن، آیه ناظر شد که خب این پرنده هایی که الان شما میبینید در تالاب ها به سر میبرن از مناطق سردسیر به گرمسیر در زمستون میان، از سیبری به جای دیگه میان، در تابستون هم جا به جا میشن، یه تازگی نبود اون وقت هم بود. همون شما ببینید این پرنده ها که جا به جا میشن از جایی به جایی سفر میکنن و روزی خود را حمل میکنن، اهل ذخیره نیستن، اهل پسنداز نیستن، از جایی به جایی سفر میکنن با دست خالی، هم خواهد پرکشان میرون، کی اونا را تحمل میکنن؟ اون دابه که لا تحمل و رزقها الله یرزقها بیدن. وقتی این آیه نازل شد مهاجرین دیدن که بله راست است، خب این پرنده ها از مکانی و مکانی، از شهری به شهری، از اقلیمی به اقلیمی حرکت میکنن بدون اینکه کسی روزی اینها رو حمل بکنه یا خودشون روزی رو حمل بکنن. اینا فهمیدن اون خدایی که رازق اینها در مکه در مدینه هم رازق ایناست، با این طمأنینه با دست خالی از مکه به مدینه باشدن آمده حرکت کردن. گفتن این همه پرنده ها هستن که جا به جا میشن و خدا در مکان منتقل الی مثل مکان منتقل الی و مکان منتقل الی مثل مکان منتقل الی اینا رو تعمیل میکنند. ما هم همونطور که در مکه تعمیل میکنند در مدینه هم تعمیل میکنند. اگر چون که تمام جانبنده ها و دابه ها را ذات اقدس الی تعمیل میکنند، چون ها که حامل رزقند، چون ها که حامل رزق نیستند، ما هم تعمیل میکنند. اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن آمده مدینه شدن از تاب صفره. برابری در چنون فضایی سخن از انفال و غنیمت و امثال زارک نبود. اگر در یه سوره سخن از انفال است، سخن از غنیمت جنگی است محمد دوم، پیداست که سوره در مدینه نازل شد. برای اینکه در مکه اینها جنگی نداشتند تا غنیمتی برند، تا سخن در این باشد که غنائم را چگونه توضیح بکنند. پس بررسی جهات خود این سوره مبارکه انفال شاهد داخلی است که این سوره در مدینه نازل شده است. البته روایات و شواهد خارجی هم تایید میکنند. پس ما برای اینکه روشن بشه بعد یه سوره مشخص در مکه نازل شد یا در مدینه، دو تا راه داریم که اینها به عنوان مانعات قلوب است که جمع را شاید. یکی بررسی درون خود آیات که ببینید این نشانه آن است که در مکه نازل شده در مدینه. یکی مطالعه شواهد خارجی، روایات و احادیث و تاریخ که دلالت بکنه برای اینکه سوره در کدوم قسمت نازل شد. سوره مبارکه انفال طبق هر دو جهت شاهدی و این است که این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. در شأن نزولش اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان هم کرد، دیگران هم آورده، این است که بعد از جریان جنگ بعد و پیدایشش در آمد، چون یه عده‌ای از جوان‌ترها به میدان می رفتن، اونا که سالمندتر بودن پرچمان نگه می داشتن نزدیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن و این سنگرا رو حفظ می کردن. جوان‌ها می گفتن می که این غرائم مثل مال ماست، سالمندها می گفتن به این که ما در خدمت پیغمبر بودیم، ما این سنگرا رو حفظ می کردیم، اگر شما فرار می کردید بالاخره ما دفاع می کردیم، از شخص پیغمبر ما حمایت کردیم. در این زمینه که اختلاف شد که این درآمد ها مالکی یسألون کعن الانفال، آیه نازل شد که قل الانفال لله و رسول، انفال مال خداست و مال پیغمبر است، اون چیزی که مال خداست هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتقل می شود و منظور از پیغمبر هم شخصیت حقوقی او، یعنی رسالت و نبوت او، یعنی مکتب او، نه شخص او که نظیر اموال شخصی و نظر باشد که بد و برده برسد. این طوری مال مکتب است و مال شریعت است که باید در مصالح اسلام و مسلمین درد بشد. این شأن نزول و سایر شأن نزولهایی که بازگو کردن تأیید میکند که سوره مبارکه در مدینه نازل شد. برخی از قرائت ها این است که یسألونک الانفال، یعنی اینا از تو خواستن که مقدار انفال رو به اینا بدی. برخی ها خواستن بگوین که این کلمه یه انزلی من از دریت رونه که من انفال از تو طلب بکنن که مقدار از انفال رو به اونا بدی. ولی ظاهر آیه و همین وضعی که هست باقی باشد هم محتوای خاص خود را خواهد داشت هم با او شواهد نقلی مخالف نیست. یعنی اینا سوال بکنن که برخه انفال مال چیه تا اختلافات برطرف میشه. مطلب دیگر این است که اصلی که در قرآن کریم است گاهی از مسائل تکوینی سوال میکنن گاهی از مسائل تشریعی. مسائل تکوینی آن است که به جهان بینی و انسان شناسی برمیگردد. مثل یه اصلاونه که انه روح سوال میکنه حقیقت انسان کم روح هست چیه روح چیه. چنگه یه اصلاونه که انه اهله سوال میکنن که این ماه چرا گاهی هلال است گاهی بدر است ماننده چیه روش هست. گاهی هم از مسئله تشریعی سوال میکنن نداری یه اصلاونه که انه مهید که زن در عادت حکم شیست وظیفه شوهر و در حال عادت زن چیست و ماننده ای اصلا را که همه امثال از سنخ دوم از مسائل تشریعی دارن سوال میکنن که حکم این چیه بگن. مطلب دیگر اون است که بین آیه امثال و آیه قمس و آیه فی در سوره مبارکه هشت است باید جمع فقهی بشه به جمع تفسیری. البته مقداری که به بحث تفسیر برمیگرده و خطوطی هم خطوط کلی فقهی روشن بشه گرچه تفسیر این سوره مسئله یعنی مسئله انفال ولی سوره انفال است و مسئله خمس که بعد و انما غنمتم من شیء و همچنین مسئله فی که تناسبی با اینها دارد در فقه هست. لیکن اون مقداری که بحثای تفسیری یا آیات و احکام اجازه میدهد با این ستا آیه کنار هم قرار بگیره تا خصوص کلی انفال و فی و خمس مشخص بشه تا معلوم بشه تعارضی تضاهمی تعاندی بین این آیات نیست و توهم نس ناسواب. اما این که فرمود یسالونه که عن الانفال از سوال میکنن که انفال مال چیه تا اختلاف برطرف بشه. این انفال اون مال زائد است نف نافله نوفه و مانند آن زائد بر مقدار مفروض هست. نافله هم که نافله گفتن چون مقدار زائد بر واجب هست و فرزند زاده را اون نور هم که نافله میگن به همین مناسبت است. ابراهیم از ذات اقدس اله مثلا فرزندی میتلن ذات اقدس اله هم به او فرزند داد و هم به او نور عطا کرده است. هم به او اسماعیل و اسحاق داد هم به اسحاق یعقوب داد که یعقوب سلام الله علیه نوی ابراهیم است و فرزند فرزند است لذا از او بعنوان نافله یاد کرده است. همون به وحب نال ابراهیم اسحاق این تاو شد و یعقوب نافلتن که نافلتن رس یعقوب است نه حکم در باره یعقوب است نه در باره اسحاق. ما به ابراهیم اسحاق دادیم این تاو شد و یعقوب نافلتن او از ما فرزند خواست ما بو هم فرزند دادیم هم نوه دادیم. خب این نوفل هم به کسی میگوین که اهل نفل و بخشش و عطا. پس انفال اون مال زائد است مالی که مال دیگران است مال خود انسان نیست و بی صاحب مونده به عنوان انفال. انفال یه معنای لغوی دارد که همین کسی اشاره شد از نفل زائد است که اون معنای لغوی مراد نیست. یه معنای تفسیری و فقهی دارد که اون رو روایات مشخص میکنن که چه چیز جز انفال هست. در روایات آمده که اگر جنگ بشه بدون اذن امام سلام الله علیه جز انفال هست و اگر بدون جنگ مصالحه بشه جز انفال هست. فتای ملوک صفایای ملوک جز انفال هست. در زمین مواد جزء انفال است. مال بیوارث جزء انفال است. اینا جزء انفال است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اختیار پیغمبر است. در زمان امام معصوم علیه السلام در اختیار امام است و در زمان غیبت امام معصوم سلام الله علیه در اختیار نائب امام است و این که در اختیار نائب امام است مال خود نائب امام نیست، یک مال ملت هم نیست، مال ملی نیست، به اصطلاح مال دولت اسلامی، مال حکومت اسلامی تا در مصالح مکتب و اسلام و مسلمی درک شود. اموال عمومی نظیر اون چیزی که مفتوح از هموطن و مانند اون که ملک مسلمین است. املاک را یا شخصی است که کسی کسب می کند، به رجال نصیب و مکتب و به نسای نصیب و مکتب نه، چه زن چه مرد مالی را که خودشون کسب کردن ملک خودشون. یه سلسله اموال است که اموال عمومی است، اموال ملی است به اصطلاح، یعنی مال ملت است، مال شخص نیست، مال حکومت هم نیست. نظیر اراضی مفصول امره که حالا اون واری مسلمین سرپرستی اینها را بخده میگیره. بخش سوم اموال مال مکتب است، نه مال اشخاص و نه مال ملت. اون اموالی که مال مکتب است نظیر خمس، این وجود سهم امام و اینها، مال ملت نیست، مال خود مکتب است، یعنی مال کتاب و سنت است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در زمان امام معصوم علیه السلام امام معصوم مسئول است و در غیبت اینها نائب اونها مسئول است. ملک هیچ کس نیست، ملک شریعت است، ملک مکتب است. این که میگن وکالت فقیه مهند راز به همین جهت است، برای اینکه در وکالت موکل اصل است و وکیل هم. بخشای وسیع از ثروت‌های اسلامی مال خود مکتب است، مال ملت نیست. تا ملت وکیل انتخاب بکند به فقیه جامع الشرایط، بعد شما از طرف من وکیلی که در این امور تصرف بکنید. مثل اینکه قانونی که ذات عبدت اله تدوین کرده است، تنظیم کرده است، تصدیق کرده است، این قانون حق الله است نه حق مردم. بنابراین اصلا وکالت فقیه در نظام اسلامی قابل ترسیم صحیح نیست، برای که در وکالت موکل اصل است و وکیل فرع. موکل به وکیل میگوید این حقوق من، این اموال من، این مسائلی که مربوط من است تو احیا بکن، انجام بده و مانند اون. در حالی که بخشای عظیم از ثروت‌های ما میشد نظیر درآمد نفت و مانند آن، نه مال اشخاص است نه مال ملت. نظیر اراضی مفتوحی اگه مال مکتب است نائب ولی است، نائب امام علیه السلام مسئولیت اون را به عهده میگیرد. البته همون شریعت برای هر اختیاری که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت، هر اختیاری که برای امام گذاشت، همونها را در اصل غیبت برای فقیه جامع شرایط دارد. حسابی هست، کتابی هست، چیزی که خود امام معصوم سلام الله علیه همین کار را میکرد. از حضرت امیر نقل کردیم دیگه که ایشون بیت المال را رفتگو میکرد، دو رکعت نماز میخوند و خدا را شکر میکرد. کم نبودن مراجعی که با اینها معامله ما را اغرب میکردن، خیلی احتیاط میکردن، به جای اینکه بگن سهم امام گفتن ما را اغرب. سهم امام مادامی نور است که از جای صحیح گرفته بشود و در راه دین ترک بشود. اگر خدای دعا کرده بیراه ترک بشود همون میشه ما را اغرب. خب چرا زکات را میگن اوساخ است؟ با اینکه اگه به دست ولی امر برسد بشه تبرک. مگر زکات نان است که مصارف هشت گانه دارد؟ مگر نان است که یکی از مصارف هشت گانه اش طرف فی سبیل الله است؟ مگر نان است که از بهترین مصارف او ساختن مسجد است، تعمیر کعبه است، حفظ جنگجویان است، تغذیه جنگجویان است، رفع نیاز مجاهدان است؟ خب همش طیب و طاهر است، جاش اوساخ است. مادامی که دست این شخص است وسخ است، وگرنه وقتی که به جا مطرح میشد با وسخ که نمیشه کعبه را آباد کرد که تعمیر کرد که با مسجد ساخت. وقتی به دست بیگانه باشه میشه وسخ، وقتی به جا طرح بشه میشه تبرک. فرض آن است که برای همینا یه حساب و کتابی هست. این چیز نمیشه گفت بله وسخ است، این تعلقش وسخ است، وگرنه مصارف هشتگانه همین زکات انما الصدقات للفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل. خب في سبيل الله یکی از مصارفش رعایت جهاد است، رعایت ساختن از تعمیر کعبه اینه کجاش رو هسته من منظوران است که این تعلقش میشه مثلا وگرنه متن مال و فقه نیست. همین متن مال رو میشه با اون مسجد دار، همین متن مال رو میشه مجاهدان فی سبیل الله دار. چطور این میشه با تبرع؟ این چنین نیست که با وسخ آدم مسجد بسازه. که یه خصوصیتی هست بین خمس و زکات که در حقیقت گفتن از مال خودتون به فقرا مستمندان بدید، تعبیرات این مقدار فرق می‌کنه. ولی در جریان خمس نیست، مال شما نیست، گرچه مشابه این درباره زکات هم آمده، ولی درباره خمس خیلی شفاف‌تر است. یکی دیگه وجوه شرعیه میده، مثلا این باید بدوند که مال خودشه که نمیده، این شریک با امام است. خمس یک کسر مشا، چهار پنجمش مال اوست، یک پنجمش مال امام است. مال امام را به امام تقدیم کند، نه که از مال خودش بده، مال امام را بده به قصد قربت هم باید تقدیم بکنه. و اینه که در روایات ما در باب خمس آمده که اگر معاذ الله که تی اهل خمس دادن نباشه به جور شرعیه را نده، با مال غیر محمد ازدواج بکنه و عین مال تزیمه، عین مالی که خمس داده نشده عین اون مال را مهریه زن قرار بده، گرفتار بشار کن فی الاولا میشود، اون ولد میشه ولد غیر حلال، میشه ولد زنا. ایتو روایت خمس دیگه، برای اینکه این مال مال اونی، پس یه وقت مهریه را ذمه قرار بده، نه یه وقت مهریه را عین قرار بده. با عین غیر محمد اگر کسی نگاه بکنه ولدش میشه شاره کنفر همواره بر اولاد، در حقیقت مال دیگری نه مال خودش باشه. به هر تقدیر این نشانه آن است که این سوره مبارکه در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد. و از فضای همین آیه، نه تنها سوره، از فضای این آیه برمی آید به این که یه اختلاف داخلی پیش آمد. و این که فرمود یسالونه که این انفال قل انفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلی رضا بینکم، این اختلافاتون را حل کنید. مال هیچ کس نیست، انفال مال خدا و مال پیغمبر. البته چیزی هم که مال خدا باشد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار شده است. برای این امر مهم چند تا حکم فقهی و اخلاقی دستور داد. یکی این که فرمود این انفال مال خدا پیامبر است در مساله اسلام و دین است. این حکم فقهی را معمولا با مسائل موعظه و اخلاقی که پشتیبانی حکم فقهی ذکر می‌کنند قبلا هم ملاحظه فرمودید، مشابه این هم قبلا گذشت که قرآن نظیر کتاب فقهی یا فلسفی یا کلامی نیست. شما می‌بینید در کتاب‌های رائج حوزوی بالاخره مسائل علمی را یجا ذکر می‌کنند، مسائل اخلاقی را جادی ذکر می‌کنند، اما قرآن نور است. نور معناش این است که اون مسائل علمی را با مسائل اخلاقی کنار هم ذکر می‌کنند تا پشتوانه داشته باشد. حالا یا در حد دستور اخلاقی است یا ترسوندن از جهنم و تشویق به بهشت تا بشه کتاب عملی. همون فتق الله، پس هم در انتخاب انفال هم در راضی شدن به اینکه سهم شما چقدر است یا سهم دیگران چقدر است تقوا داشته باشید، یک، و هم اینکه اون حالتها و رابطه‌های بین خود را اصلاح کنید دو، و اصل روزات و بین خود این من میشه اختلاف پیش آمد. خب کی میتواند مصلح باشد؟ اون که صالح هست. چی صالح هست؟ اون که با تقوا. تا انسان صالح نباشد که مصلح نیست. این کلمه ذات که مؤنث است برای رعایت اون حالت است. حال و حالت که مؤنث است، حالت که تعنید لفظی دارد، حال هم تعنید اجتماعی دارد. اصل روزاد بین کم یعنی الحال اللتی بین کم. خب گور اصلاح کنید. وقتی انسان مصلح می شود می تواند مشکل داخلی را حل کند که صالح باشد. یه انسان صالح که توان اصلاح ندارد اون صلاح را با دستور تقوا تعمیل کرده است. اما فتق الله، حالا که صالح شدید، تک تک که صالح شدید، دو تا آدم خوب کنار هم که بشینن مشکلشون حل می شود. دو تا آدم ناصالح هست، دو تا آدم صالح هست که اگه نزدیک کرد باشن بد کرد. همون اولا هر کدام بین خود و بین خدا تو صالح باشه. مناسب بر این باشد که بر اساس دین حرکت. حالا دور هم بشین دیدید مشکل شما حل میشود یا نه؟ یقینا حل میشود. اگر با تقوا بودید اصلاح ذات البین ممکن است. و حالا یا خودتون با دیگری مشکل دارید حل میشود، یا نه شما که صالحید مشکل دیگران را حل کنید. چون اصلاح ذات البین میگن افضل از عامه مسرات. حالا تو بخشای روایی اون روایت را که مرحوم بخلینی رضوان و علی نقل کرد یه روایت جالبی روزی مبارک امام صاحب تراغون را یه مؤسسه خیری درست کرده، یه بودی فراهم کرده که اون فضلت زحمه عمر داده. این بودی تا مدیر عامل این مؤسسه. ببین هر جا اختلافی بین مسلمان ها و شیعیان هست، اگر از گاه موعظه و پنج و اندر توانستی حل کن، اگر نتوانستی چون غالب این مشکلات و مسائل مادی و مال اون مورد اختلاف را از این مؤسسه بگیر و بپرداز و اختلاف اون را حل کن. مرام کنه رضوان داره نقل کنه که فضل ابن عمر میگوید که من به عنوان عابر یه روز از کوچه های مدینه میگذشتم، دیدم مشاجره ای از خونه سعید ابن بیان به گوشم میرسد. بعد بررسی کردم دیدم سعید ابن بیان با دامادشون اختلاف دارن، سلسله‌شون بلند است در توزیع میراث. اون پسر شاید بخواد بیشتره برد این داماد نمیذارد، این داماد بخواد بیشتره برد اون پسر نمیذارد. من اینا رو دعوت کردم به جایی که در اختیارم بود، این سعید ابن بیان یه طرف دامادشم یه طرف نشوندم و حرفاشم گوش دادم و نصیحت کردم. دیدم نه مسئله مالی تو حل نمیشه به این آسونی ها. گفتم معلق مود مبلغ اختلافتون چقدره؟ گفتن رو مبلغه. من این مبلغ را از اون محسسه خیلی امام صاحب سلاغلاری گرفتم و به اینها دادم و مشکل اینا حل شد و حالا اینا شد داشت مصابه میکردن درن. بعد یه چیزی هم حضرت من آموزه بود او رو هم به اینا گفتم. گفتم ما بوده پس فرد من بیرزی از من تشکر رو بکنید. این محسسه خیلی هست. من کارمند امام صاحب دادم. در آمولدنی او مؤسسه تأسیس کرده، منو وادار کرده که هر جا مشکل مالی شد من با این مال امام صاحب تراموندنی رو حل کنم. ما با دهی وقتی از من تشکر کنید سهم من نیست. خب این تفکر نورانی را وجود مبارک امام صاحب از افضل ذات به این گم استفاده کرده و اون بیان نورانی از سعنی تراموندنی که در حال بیماری منتهی و مرد ربوزده اون وسیعت نام معروف شده نهج البلاغه که به اصل و ذات بین کن برای که من شیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون اصلاح ذات بین از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی بهتر. چون اصلاح ذات بین کشور رو حفظ میکنه. به خدای ناکرده اختلاف اینها این کشور رو ممکنه منحل بکنه. هر جا بیگانه آمد و تاخت و تازید و چیزی رو گرفت در اصل اختلاف بود. حالا نمازهای مستحبی را انسان همیشه میتونه بخونه، روزهای مستحبی را همیشه میتونه بگیره، اما کشور از دست رفته را نمیتونه به زودی استبداد کنه. مگر میشه یک کشوری غارت میشه بعدها به حال عادی برگرده؟ اینچنین نیست. لذا فرمود تو وصیتنامه از امیرم هست که اصلاح از پیغمبر من شنیدم که اصلاح ذات البین از همه نمازها و از همه روزهای مستحبی باشه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم با اینکه حکومت دست این نبود، یک مؤسسه خیریه با یک بودجه با یک مدیر عاملی ترتیب و تنظیم داده است و مشکل داخلی اینا حل بشه. و تا انسان صالح نباشه توان اصلاح رو ندارد. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و تتمشوا بالعدل. الحمدلله.